با سلام خدمت مفبران محترم و علاقمندان به بازی زیبا، جذاب و خطرناک پوکر. رادیان آنلاین شارک هستم برای کانال تلگرامی مفبر تحت شناسه MOFTBAR روی تلگرام و یوتیوب.
من روزبه هستم، برادر رادی جون. من حدود الان میشه گفت نزدیک 20 ساله که توی بخش بانکینگ و فایننس و بانکداری خیلی تحرک داشتم و کار کردم. بعد حدود الان میشه گفت 7 سال یا الی 8 ساله که توی این بخش کریپتو خیلی اکتیوم و خیلی کار زیاد میکنم. شرکتم توی دبی اصلا کارش دقیقا تو همین بخشه، توی کار بیت کوین، کیف پولای بیت کوین و کاری که مثلا میشه گفت خیلی برای نگهداری بیت کوین مهمه، ما توش فعال هستیم. این سوال مطرحه که اصلا پول خودش اولا چیه و دوما چرا قیمتا همیشه میرن بالا؟ چرا تو ایران توی 20 سال اخیر یا 30 سال اخیر خونه ها فقط قیمتاشون رفته بالا؟ ولی به قول خودت هیچکی تعریف اینو نمیکنه که آقا خونه ها رفتن بالا یا یه چیز دیگه ریخته پایین. خب خیلی جالبه این موضوع. پول میشه گفت مثل خون یه اقتصاده، اوکی؟ تمام محصولات و خدمات اون اقتصاد با اون ارز روش قیمت گذاری میشه و با اون ارز روش خرید و فروش میکنن مردم. خب حالا این یه خوبی داره به خاطر اینکه همه با هم قانعن که قیمت رو روی یه دونه ارز با هم شرط میبندن و قرارداد میبندن، ولی وقتی که این پول فاسد باشه و این پول درست کار نکنه و خب این پول مصنوعی هی بیشتر ازش به وجود بیاد، اتفاقی که میفته اینه که این قیمتایی که ما به هم هی میدیم هی عوض و بدل میشن، اوکی؟ یعنی دیگه درخواست یا تقاضا این وسط فقط مطرح نیست، درسته؟ درخواست و تقاضای پولم میاد وسط و این دوچار مشکل یه اقتصاد میشه که ما یهو میبینیم که قیمت ها اصلا عجیب یهو میرن بالا یا عجیب یهو میریزن پایین. یعنی اصلا دیگه هیچ ربطی به تقاضای خود بازار این نمیتونه داشته باشه. یعنی چطور ممکنه، بذار یه مثال بزنم، چطور ممکنه که یه خونه ای که 30 سال پیش شما تو ایران بخرین، خونه تمام استفاده‌ای که ازش شده باید اون ارزش خونه در این 30 سال بیاد پایین، درسته؟ مثل یه ماشین، شما یه ماشین رو 30 سال استفاده کنی، اون ماشین باید ارزشش بیاد پایین، یعنی باید ارزون‌تر بشه در طول مدت. ولی اگه شما تو 30 سال اخیر هر خونه ای تو ایران می‌داشتین، الان قیمتش بیشتر از 30 سال پیشه. پس بنابراین نمیتونه قیمت یا ارزش اون خونه این وسط مطرح باشه، بلکه اون ارزی که همه استفاده میکنن و روش قیمت گذاری میکنن مشکل این وسط. حالا چه مشکلی این وسطه؟ یه ذره پیچیده است. یه کسای این کار این وسط هستن به نام بانکای مرکزی که تو ایران هم یه دونه داریم، همه جای دنیا هست، توی همه دولت ها یه دونه بانک مرکزی وجود داره و راحت ترین درک این سیستم، متاسفانه اگه بخواد خیلی آدم توضیحش بده خیلی پیچیده میشه و سخت میشه درکش، برای همین ما باید سعی کنیم اینو یه ذره راحت چیزش کنیم، مطرحش کنیم که همه بچه ها متوجه شن منظورمون چیه. ولی اینجوری شما باید تصور کنید که انگار نمیدونم، حتما کسایی که این پادکست رو گوش میدن وقتی که خیلی پوکر دوست دارن حتما مونوپولی هم تا حالا بازی کردن، چون مونوپولی هم یه بازی بیزنسیه، مثل پوکر خیلی توش آدم میتونه کارهای بیزنسی یاد بگیره. تو مونوپولی همیشه شما یه بانک دارین که اون بانک میشه گفت تولید پول اون بازی رو تعیین میکنه، اوکی؟ بعد شما اگه پول نیاز داشته باشی و دیگه پول نداشته باشی، میری پول رو از اون بانک قرض میگیری. حالا جالبیش چیه این رادی این بازی مونوپولی و چقدر خوب بازیه برای این تصریف این قضیه، اینه که شما وقتی که تو بازی بانک دیگه پول نداشته باشه، این قانون مونوپولیه، بانک اجازه داره از کاغذ خالی استفاده کنه و بانک و چیز و اسکناسای جدید تولید کنه که بازی بتونه ادامه پیدا بکنه. یعنی اگه پول تموم بشه، بانک میتونه بیاد بیشتر کاغذ بیاره وسط و پول تولید کنه. میشه گفت تقریبا تو
پولاش هم کاغذ پاره هم هست، کاغذ.
آره دیگه، یعنی هیچ، ببین پول باید یه جوری به وجود بیاد که اقتصاد واسش کار کرده باشه. اوکی، اگه ما یه نوع پولی داشته باشیم که مثلا میگیم 100 تا دونه ازش فقط وجود داره، خب، و بیشتر از اون 100 تا نمیتونه بیشتر ازش وجود داشته باشه، اگه اینطوره پس بنابر این هر کسی که زیادی پول قرض بکنه و نتونه اون پول پس بده ورشکسته میشه، درسته؟
درسته،
چون پول اضافه ای نمیاد توی سیستم، فقط 100 تا دونه ازش هست. اگه تو 20 تا قرض کرده باشی اون 20 تا رو نتونی پس بدی، نمیتونی بری از یکی پول قرض بگیری اینو پس بدی، باید اونو تو همون اقتصاد در بیاری و کالای اون اقتصادو ارزون تر کنی با خدماتت و با درآمدت اون 20 تا رو پس بدی. بله. یعنی همه چی ارزون تر بشه توی اون بازار و
رقابت فشرده تر بشه.
آفرین، رقابت فشرده تر بشه و قیمت ها همینجوری میان پایین و تو قرضتو اینجوری میتونی پس بدی. اوکی؟
پس برای اقتصاد 100% ایدئال پول دقیقا. پول رفتارش تورمی نیست و برعکس، تورم منفی داره و خدمات و کالا همیشه ارزون تر میشن به علت رقابت بهتر.
دقیقاً همینطوره.
این در اصل باید اینطوری باشه.
در اصل باید همینطوری باشه. آره، حالا ما در گذشته یه نوع پولی داشتیم که تقریبا اینو حل کرد که طلا بود. خب هزاران سال
کردیت به اون صورت اختراع نشده بود، همه طلا داشتن تو کیسه بود و اینا میبردن اگر هم میخواستن امانت بذارن جایی. حالا در ایران قدیم به کسی که امانت بهش میبردن میگفتن یا صراف میگفتن یا وکیل میگفتن، یعنی وکیل از اونجا میاد، میبردن به وکیل در سپردی، میبردن میدادن به وکیل طلاشون رو، بعدا میتونستن برن بگیرن. تا اینکه همه شروع کردن با رسیدی که از وکیل داشتن اون کاغذه رو به این همدیگه دادن و اینا، به اون صورت ما به پول کاغذی به وجود اومد.
همون چکی که تو ایران الان هست همین رولو داره بازی میکنه. اوکی،
اون اومده یک لایه چندم به پول اضافه کرده در واقع.
دقیقاً. حالا اشتباهی که این وسط هست، این نوع پولی که ما داشتیم به نام طلا خیلی خوب بود به خاطر اینکه تولیدش خیلی سخت بود، خیلی نایاب بود و به خاطر همین شد که در طول مدت پول شد، چون مردم خیلی طبیعی به طلا رسیدن. یعنی یه دولتی نیومد وسط بگه آقا از امروز به بعد طلا پوله.
خب؟ بانک مرکزیش کره زمین بوده.
آفرین، دقیقا. هیچ بانک مرکزی وسط نبود. ببین بازار آزاد میشه گفت در طول مدت انقدر با هم تجارت کردن که رسیدن. چون ببین بذار اینجور یه پله برم عقب‌تر. مثلا من همیشه این مثالو میزنم که همه اکثر آدما متوجه این صحبت پول بشن که پول دقیقاً چیه. اوکی، یه لحظه الان با هم بریم صحرا. خب تو صحرا رادی، بازی پوکر تو صحرا اگه شما نه قضا داشته باشی نه آب داشته باشی، بازی پوکر چقدر ارزش داره؟
مثلا پول از هیچ ارزش نداره. درست،
هیچ ارزشی نداره. ساعت شما توی صحرا هیچ ارزشی نداره دیگه، درسته؟
فقط آب دیگه، فقط آب
دقیقاً، فقط آب که این وسط ارزش داره. اوکی، پس بنابراین ارزش هر کالایی در وجود ذهن آدما پیش میاد، یعنی در داخل ذهن آدما پیش میاد. اگه آدما چیزی رو نیاز داشته باشن و بخوان، اون درخواستش وجود داره تو بازار. حالا اگه من بیام آب پیدا کنم تو اون صحرا بعد تو هم تو اون صحرا گمی، خب ولی تو مثلا دوتا شتر داری، اوکی؟ بعد ما هم دیگر رو ملاقات میکنیم، میگه اه تو شتر داری، من شتر نیاز دارم چون باید 2-3 کیلومتر برم اونورتر با شما تاق میزنم، اوکی؟ من به تو 10 لیتر آب میدم، تو یکی از شتراتو میدی به من، خب بله. یعنی ما اومدیم با هم یه تجارت کردیم، من به تو چیزی که تو نیاز داشتی رو دادم، تو به من چیزی که من نیاز داشتم رو دادی. خب حالا این نوع تجارت انقدر ادامه پیدا میکنه تا ما میرسیم به مقصد پول. حالا منظورم چیه؟ خب شما بعد از اینکه آبو به اندازه کافی ذخیره کردی میرسی به چی؟ میرسی به غذا. خب وقتی که به اندازه کافی غذا رو ذخیره کردی دیگه تا کی میخوای غذا رو ذخیره کنی؟ چون غذا فاسد میشه، اوکی؟ تو غذا رو شاید واسه 2 هفته یه ماه بعضی چیز میکنن تو انبارشون غذا نگه میدارن، خب بعد از یه ماه 2 ماه دیگه اون غذا دیگه فاسد میشه. یعنی هر تولید اقتصادی یا هر سرمایه‌ای بیشتر از اون یه ماه غذا شما داری، میخوای تجارت کنی برای یه چیزی که فاسد نشه برای آیندت.
خب اندوخت ثروت کنی، منتها دیگه نمیخوای دیگه چقدر دیگه لوبیا ذخیره کنی، چقدر دیگه آب ذخیره کنی. آره.
دقیقاً به خاطر اینکه اونا فاسد میشن. خب بعد میرسی به چیزای دیگه‌ای که تو زندگی نیاز داری، شاید مثلا یه خونه نیاز داری، میری خونه رو میخری. بعد از که یه خونه رو خریدی میری یه ماشین میخری. وقتی که تمام اینا رو بهش رسیدی، خب این الان چیز تئوری اقتصادی اتریشیه، اوکی؟ ما دو نوع اقتصادی فکر اقتصادی داریم. این اقتصاد اتریشیه که تدریس میدن توی خیلی از
نیازهای پایه شروع میکنه میره به جلو.
دقیقاً. بعد حالا جالبیش اینه رادی، مقصد این چیه؟ مقصد این اینه که آقا ما ته این تجارت ها به یه چیزی باید برسیم که نه فاسد میشه نه
اون مرحله ای که سکه به وجود اومد در واقع.
آفرین که من بتونم راحت
اونجا طلا رو فانجبل کردن اونجا.
دقیقاً اومدن گفتن که آقا یه سکه طلا، یه اونس طلا، یه اونس طلاست. آخر این قضیه همیشه بازار میرسه به یه نوع پولی که هیچکی نتونه توش تقلب کنه، هیچ کسی پشتش نباشه و هیچکی نتونه کنترلش کنه.
در واقع سکه طلا تقریبا ایدئال بوده، یه ذره همچین وزنش زیاد بوده برای معاملات بزرگ.
آره و نه. حالا چرا که نه؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه سکه به وجود بیاد مردم طلا رو میتراشیدن، خب خیلی بد سخت تر بود باش کار کردن. بعد بانک ها اومدن این طلاها رو سکه کردن، بعد شروع کردن تقلب بازی. چرا؟ چون اومدن توی این سکه ها چیز متالای غیر از طلا قاطیشون کردن.
بله.
یعنی تقلب
بانک همیشه نشون میده که بانک همیشه نیاز داشته آب بکنه توش، یه جوری اینو رقیق کنه. آره
رقیقش کنه دقیقاً همیشه. چون اینجوری میتونستن بیشتر پول تولید کنن. بله. خب یعنی این خیلی قبل از این بود که ما حتی به اسکناس رسیدیم. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که تمام اینا رو توضیح دادم، میخواستم توضیح بدم که این خیلی مهمه که آدم بفهمه که آقا پول چیزی نیست که دولت بگه پوله. خب پول یه چیزیه که ما بهش میرسیم در طول مدت و تجارت‌های زیاد برای نیازهایی که برای آیندهمون داریم. وقتی که به تمام نیازهای الانمون میرسیم، هر چیزی که باقی مونده رو میخوایم توی یه چیزی ذخیره کنیم که بتونیم در آینده ازش استفاده کنیم، که ما بهش امروز میگیم صرفه‌جویی. تو میخوای پسنداز کنی که مثلا 5 سال دیگه کمتر کار کنی، 10 سال دیگه کار نکنی. اوکی؟ پول فقط و فقط باید این مشکل رو حل بکنه. حالا طلا اینو خیلی
از وظیفه پول حالا غیر از اینکه آسان کردن معاملات روزمره است به خاطر اینکه فانجبل با این صحبت ها، وظیفه اصلی پول هم ذخیره اندوخت ثروت است که انسان بتونه پس انداز کنه برای آینده و اینکه مجبور نباشه که انبارهای بزرگ غلات بر خودش جمع کنه که تو 10 سال دیگه نون داشته باشه.
100%. حالا مشکلی که ولی طلا داشت چی بود؟ طلا مشکلش این بود که آقا تو اگه میخواستی اقتصاد تو بزرگتر از داخل شهر خودت یا حتی کشور خودت بکنی، طلا دیگه نمیتونست به اون لول برسه. چرا؟ چون وقتی که تو میخواستی تجارت کنی با شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، باید چندین کیلو طلا رو میبردی از این ور به اون ور. خب یعنی طلا لیمیتش متاسفانه این بود چون فیزیکال بود و خیلی سنگین بود،
حجم و وزن داشت،
حجم و وزن داشت، ما نمیتونستیم سکیل کنیم روش، ما نمیتونستیم رشد کنیم در طول مدت روش. خب برای همین شد که ما این مشکل رو با این راه حل کردیم که گفتیم آقا پس ما میایم طلاها رو میدیم به یه عده آدم، یه مؤسسه که امروز اسمش رو گذاشتیم بانک، این بانک طلاهای ما رو نگه میداره، بعد به ما یه کاغذ میده و روی این کاغذ مینویسه که چقدر طلا تو انبارشه. خب تا یعنی این مشکل حل کردیم با این، یعنی ما تونستیم بالاخره
با رسید طلا کار کنیم، سبکش کنیم، رسید طلا
کار کنیم. آره با رسید طلا کار کنیم و اقتصاد اینجوری رشد بدیم. حالا مشکلی که ولی این وسط به وجود میاد اینه که دیگه هیچکی نمیره ببینه آقا طلا واقعا هست یا نیست. الان شما تو کل دنیا بری، هیچ کشوری از 1971 هیچ بانک مرکزی تو کل دنیا پشتبانه پول دولتیش طلا دیگه نیست.
طبیعی هم بوده که این اتفاق بیفته، چون شما فکر کنید که شما اون وکیل، شما معتمد اون ده که همه میارن طلاهاشون رو میدن به شما، شما یه رسید صادر میکنی، مهر خودتان پاش میزنی و دیگه همه با همین کاغذه میرن حال میکنن، میدن به هم دیگه، خرید میکنن و این حرفا. بعد از یه مدت یواش یواش احساس میکنی که حاجی ما چیزی که چاپ میکنیم مهر میزنیم همه قبول دارن، خب یه 10 تا بیشتر چاپ کنیم، کسی که نمیاد، اینا هم که همه هیچ کس همزمان نمیاد طلاهاشو پس بگیره، احساس میکنی هر چقدر از اینا چاپ میکنی هیچ اتفاق بدی برات نمیفته، مردم نمیان اونجا در واقع بانک ران کنن و بیان بگن همه طلاهامونو میخوان
خفتت کنن،
هم میگه طلاهای شهرم اتوماتیک اومده تو انبار ما، یعنی خود به خود همه طلاهای دنیا رفته تو بانک مرکزیای مختلف دنیا. و این داستان کوچولو رو من اضافه بکنم که آمریکا با تثبیت دلار به عنوان قیمت نفت که کالای مهم استراتژیک جهانی بوده و مردم نیاز داشتن که به دلار راجع به قیمت نفت صحبت بکنن، خواسته یا ناخواسته اصلا به طور طبیعی دلار تبدیل شد به پول جهانی و یه دفعه احساسی هست که آقا این کاغذه که ما داریم چاپ می‌کنیم تمام دنیا دارن استفاده می‌کنن. می‌دونید در چه موقعیت فوق‌العاده‌ای آمریکا رو قرار داد؟ می‌تونست کاغذ چاپ کنه و بره هر چی که می‌خواد بخره، می‌تونست بره با کاغذی که چاپ کرده نفت از ایران بخره، می‌تونست با کاغذی که چاپ کرده بره طلا بخره، اصلا همه جای دنیا تمام پولای طلاهای دنیا رو خالی کنه تو بانک مرکزی خودش و می‌تونست کالا بخره از تمام دنیا و به جاش کاغذ بده. یعنی در یک موقعیت فوق‌العاده استراتژیک آمریکا قرار گرفته که الان یواش یواش چینی‌ها احساس کردن یه زمانی که سرشون کلا رفته و حتی رفتن شاپینگ تور گذاشتن در اروپا که مقدار کاغذشون از دیگه میخوان کپک مپک تا نزده تو انبارشون جمع کردن، کاغذ آمریکایی جمع کردن، میخوان مقدار این کاغذها رو دلارها رو بدن و یه چهار تا جنس بگیرن و سعی کنن که الان تازه داره تلاش‌هایی تو دنیا صورت میگیره که به دلار آمریکا، به این جایگاه دلار آمریکا یه ذره خدشه وارد بشه، یه گروهایی از کشورها اومدن گفتن آقا یه واحد پول دیگه رو چیز کنیم، یورو یه ذره اومده رقابت کرد، ولی آمریکا به تنهایی نقش اون وکیل تو دنیا بازی داره میکنه که کاغذ چاپ میکنه از 1971، روش هم به جایی که نوشته باشه چقدر اونس طلاست نوشته این گاد وی تراست، یعنی علی الله به امید خدا،
به امید خدا
این گاد وی تراست، انشالله که پوله، انشالله که پشتش طلاه و داره این کاغذ رو چاپ میکنه. حالا الان مثل که کیفیتش هم یه مقدار بهتر شده، دلار یه چاپ جدیدش یکم بهترش، قبلیه رو من نگاه بکنید خیلی چیز داغونیه، اون کاغذ داغونا رو داشته میریخته تو دنیا و به جاش همه چی میگیره، معلومه که آمریکا میشه ثروتمندترین کشور دنیا با پشت بالاترین منابع مالی و پشتوانه‌ترین، که برای اینکه همون بانک پول داره شده خود به خود، شما اگه توی ده یه نفر بکنی اون وکیل و همه ثروتاشونو بیارن بدن به اون و یه کاغذ ازش بگیرن برن معامله کنن، اون وکیل میشه ثروتمندترین شخص و قدرتمندترین شخص در اون ده و آمریکا این کشور شده وکیل دنیا و غریب‌ترین کشور شده، چون تمام مردم دنیا دلار قبول دارن.
اصلا دلیل اینکه طلا در یک سال و نیم اخیر دو برابر شده، از 2000 دلار رفته رو 4000 دلار خورده ای، به خاطر همینه که بانک مرکزی های مثل بانک مرکزی چین و اینا دیگه دارن بیدار میشن. سایز بازار طلا انقدر بزرگه، دارم الان با بیت کوین مقایسه میکنمش، خیلی بزرگتر از بیت کوینه، بیشتر از 10 برابر بیت کوینه، با خرید و فروش مثلا چندین میلیارد اصلا تکون نمیخوره. یعنی این که طلا به این سرعت قیمتش دو برابر شده، یک مقدار پولی از یک چند تا مؤسسه خیلی قدرتمندی باید رفته بوده توی این بازار که اصلا بتونه همچین. این فقط میتونن بانک مرکزی ها باشن که حالا 100% آدم نمیدونه، ولی تنها دلیلی که میتونه داشته باشه که به این سرعت قیمت طلا بره بالا اینه که بانک مرکزی ها دارن میخرن. چرا؟ چون که دیگه اعتمادی که اون موقع 10 سال پیش 5 سال پیش به آمریکا داشتن رو ندارن و نمیخوان داشته باشن، میخوان هی بیشتر خودشونو از آمریکا جدا کنن. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، رادی، اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب اینه که حالا روز به تو داری اینا رو همه رو میگی، رادی تو داری همه اینا رو میگی، من که بیچارم تو ایران درآمد انقدر کم دارم و ماه به ماه اصلا نمیدونم چیکار کنم و تورم یا قیمت ها داره همینجوری میره بالا، من با چیکار کنم؟ این فکر کنم یه چیز خیلی مهمیه که خیلیا تو کلهشون رو نمیتونن این سوالو جواب بدن. به نظر من ما باید مطرحش کنیم. خب پولشون رو میذارن تو بانک ها. چرا میذارن پولشون رو تو بانک ها؟ چون بانک بهشون میگه آقا ما به شما 30% داریم بهره میدیم. ضرری که من دارم اگه این پولو سرمایه گذاری نکنم چقدره؟ اگه من این پولو به جایی که قرض بدم به بانک سرمایه گذاری نکنم چقدر از دست میدم؟ بیام تورم شخصی خودم رو حساب کنم. اوکی، بیا با هم دیگه تورم شخصی یه آدم خیلی معمولی که تو ایران زندگی میکنه رو.
چطوری تورم داره؟
آه، تورم شخص یعنی تورمی که مربوط به اون شخص میشه، اون چیزی
آفرین.
که مثلا اگه سیگاری نیستم قیمت سیگار به جهنم که بره بالا، برای من مهم نیست، تورم شخصی من نیست. اگه من مثلا نوشابه خور نیستم قیمت نوشابه بده بره بالا، برای من مهم نیست تورم شخصی من. ولی اگه پنیر خورم، اگه پنیر هی بره بالا، من داداش مشکل شدم و تورم خورده به من. در
اینا میان یه سبد میذارن وسط، میگن آقا این قیمت این قیمت اینا رفت بالا تورم انقدره، اگه قیمت اینا اومد پایین تورم ما انقدره. خب حالا من میگم این اصلا مهم نیست برای یه شخصی که میخواد یه خونه بخره، یه ماشین بخره، یه سقف بالا سرش باشه. خب واسه این شخص قیمت خونه مهمه، با قیمت ماشین مهمه، با چیزی که خود آدم میخواد. اوکی، حالا بریم تو ایران به قیمت خونه توی 5 سال اخیر نگاه کنیم. اگه شما میخواستی یه ملک تا 2024 هر جای دنیا بخری، تقریبا هر شهر بزرگی تو دنیا، فقط ایران نه، کم 50-300% قیمت ها رفته بالا. تو ایران کم 200-300% قیمت ها رفته بالا. حالا برگردیم به بانک. خب بانک داره میگه من به شما 30% میدم. اون خونهی که شما آرزوته داره سالی 200% میره بالا.
ارزش هر ارز هر کشوری نسبت به کشور دیگه مثل سهام شرکت ها میمونه، بستگی به آبروی سیاسی بین‌المللی اون کشور هم داره. شما ببینید مثلا که شرکت ها اگه حرکت بی آبرویی بکنن که الزاماً فنی اقتصادی نباشه، فرض کنید شرکت اپل علاوه فنی و اقتصادی که خب خیلی قویه، واقعا تکنولوژیش فوق العاده، ولی یه سری حرکات ضایع بیاد بکنه که اصلا ربطی به تکنولوژی و ایناش هم نداره ها، اقتصادش نداره، انبارهاش پرن، سر وقت کالا رو میرسونه، همه چی اقتصادش درست، ولی یه حرکت زایه بکنه، مثلا یه حرکتی بکنه که مثلا به حقوق مشتریاش بی احترامی بکنه، یه حرکت ضد بشری بکنه، معلوم بشه که مثلا کارگراش مثلا تو با بدبختی دارن تو بنگلادش مثلا یه کاری انجام میدن، یه حرکت غیر انسانی بکنه، حرکت زایه حقوق بشری بکنه، یه حرکت بکنه که آبروش از لحاظ اخلاقی تو دنیا بره، این خود به خود رو سهام اپل 100% اثر منفی میذاره، با وجود اینکه حرکت اقتصادی نیست، با وجود اینکه حرکتی مثلا انبارداریش نشه نقصی نشه، حرکت فنی نیست. پس سهام شرکت ها همونطور که به آبروشون وصله، واحد پول کشورام سهام اون کشوراست، آبروی حکومت اون کشوراست. کشورها وقتی حکومتاشون کارهای زایه در سطح دنیا بکنن و کارهای غیر اخلاقی در سطح دنیا بکنن و بی آبرو بشن، بی آبروی کلمه مترادفش بی اعتبار هست، خود به خود ارزششون هم بی اعتبار میشه. علت این که میگن زمان شاه دلار بوده 7 تومن ولی الان دلار هست 100 خورده ای، علت اینه که زمان شاه ما نمیگیم تمام کار اقتصادشون درست بوده، ولی رفتار بین المللیشون خیلی با کلاس و با آبرو بوده.
شرکت ها حداقل یه چیزی تولید میکنن،
بله
میدونی؟
پول چاپ نمیکنن. آره
دقیقا ببین، یه دولت هیچی تولید نمیکنه تو
خب مثلا تولید ناخالص ملی دیگه، تولید ناخالص ملی دیگه، این کشور باید ارزش افزوده داشته باشه دیگه. ایران نفت تولید میکنه، آلمان آهن رو برمیداره میکنه بنز میده بیرون، میشه ارزش افزوده.
تورم دلار نسبت به تورم ریال خیلی بهتره. خب حتی رادی، حالا تو الان یه ذره چیز میشی، یه ذره الان شاید بغ از فازت بپره، ولی من واسه کسی که تو ایرانه حتی توصیه میکنم که واسه مثلا 6 ماه تا حتی 1 سال آینده صرف جوییاشو تو یه چیزی مثل تتر بکنه. آره. آره چرا؟ چون حداقل تو 6 ماه آینده از میتونه از این موقعیتی که توی بازار ایران هست یا ارز خود ایرانه خیلی ها رو نجات بده. به یه نوع پولی احتیاج داریم که اگه برگردیم به بحث اول من و خودت، یه چیزی باشه که کسی نتونه تولیدش کنه، یه چیزی باشه که دولت نتونه جلوشو بگیره، یه چیزی باشه که همه بهش بتونن دسترسی داشته باشن، همه بتونن هر جای دنیا با خودشون بتونن ببرنش و هر جای دنیا از هر جای دنیا بتونن دریافتش کنن و ارسالش کنن. یعنی یه طلایی که خود طلا نیست، اسکناس طلا هم نیست، تنها چیزی که تا امروز ما تونستیم بهش برسیم و تمام این خاصیت‌های پولو به هم رسونده بیت کوینه. یا اگه ملک مثلا توی چه میدونم آفریقا داشته باشی یا آمریکا داشته باشی، اون ملک تو آمریکا فقط تو آمریکا ارزش داره، هیچ جای دیگه ارزش نداره
و آب کردنش همیشه سخته، فروختنش
و خریدنش سخته. یعنی یکی که میخواد مثلا حتی ملک تو ایران بخره، با درآمدش چجوری بتونه، یعنی خوش باید بندازه تو قرض، باید خوش بندازه تو قرض، مجبور خوش بندازه تو قرض. یعنی شما الان میتونی 1/100 بیت کوین رو بخری و به خاطر اینکه این نوع پول محدوده، میتونی مطمئن باشی که اون قسمتی که شما خریدی رو هیچ کس نمیتونه اولا ازت بگیره و دوما نمیتونه بیشتر از کل تعداد اون ارز رو از اونی که هست بیشتر تولید کنه. یعنی ما میدونیم امروز 100% که اکثر بیت کوین ها اولا تولید شده و تعدادایی هم که به وجود میان مکسیموم تا 21 میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت تا ابد. یعنی وقتی که شما اینو میدونی و میدونی که خودت هم میتونی اینو ذخیره کنی روی والت و میدونی که خودت هم میتونی هر جای دنیا باهاش بری و میدونی که بیت کوین توی 10 سال اخیر 50% تا 100% رفته بالا نسبت به دلار، حالا نسبت به ریال اصلا نمیخوایم در راجبش صحبت کنیم، نسبت به دلار انقدر رفته بالا، یعنی شما الان یه نوع پول جدیدی داری که مثل طلا انگار مثلا 4000 سال ما الان رفتیم عقب، همه تازه رسیدن به یه نوع طلای جدید، طلای دیجیتال. و اولین اتفاقی که رادی توی طلا افتاد این نبود که آقا همه بیان با طلا کالا بخرن و بفروشن، اولین اتفاقی واسه طلا افتاد این بود که همه میخریدن و نگرش میداشتن. یعنی این همیشه همین بوده، یعنی این چیز جدیدی نیست. همه آخه خیلی میان میگن که آقا من مخارجم که به بیت کوین نیست، من مخارجم به ریاله. آقا شما میری ترکیه مخارجت به ریاله؟ نه، مخارجت به لیره. میری ریالتو میدی، لیر میخری، لیرو خرج میکنی. اوکی okay. اصلا همچین چیزی وجود نداره، به خاطر اینکه شما مخارجت به یه ارز دیگه ایه، چون اون دولت به زور وادار داره میکنه ارز خودشو به اون اقتصاد، دلیل نمیشه که شما بیای قدرت ببخشید وقت زندگی تو که داری واسه بقیه میذاری و داری پول در میاری رو تو یه چیزی ذخیره کنی که همه دارن باش رو ازش استفاده میکنن برای قیمت گذاری. خب یعنی چی؟ یعنی رادی دوتا نقش پول داره، دوتا نقش. نقش اول پول که خیلی اصلا راجبش حرف نمیزنن، نگهداری قدرت خرید شما در طول مدته، در طول وقته،
که خدا وکیلی ریالی خدا وکیلی ریال این کارو نمیکنه، قدرت خرید شما رو نگه نمیداره، همش قدرت خرید شما رو دست میده، حروم میکنه. آره
دقیقاً. رول دوم که اونقدر به نظر من اصلا مهم نیست و با خیلی کالاهای دیگه میتونه حل بشه، که حتی با طلا ما اینو با نقره حل کردیم، رول چیزه یونیت آف اکاونت بهش میگم به انگلیسی، که میشه قیمت گذاری رو کالا. دقیقاً. و به خاطر اینکه این دوتا از بانک ها از هم جدا شدن، شما امروز مجبوری پول تو، ببخشید وقت تو و ثروت تو توی یه چیزی ذخیره کنی که روش قیمت گذاری نمیشه هر روز، ولی واسه یه سرمایه گذاری داری این کار میکنی، واسه آینده خودت که بتونی 10 سال دیگه یا 5 سال دیگه بتونی بری اون خونهی که آرزوتر رو بتونی بری بخری. چرا؟ چون اگه یه پول محدود باشه، بیشتر از 30% که بانک به شما داره میده ارزشش میره بالاتر به شما. اینم باید خیلی مهمه رادی، چون خیلی ها رو این تمرکز میکنن که میگن آقا خب درآمد من از کجا بیارم؟ من درآمد ندارم، من درآمد نیاز دارم. درست، اگه شما هیچی پول نداری درآمد نیاز داری 100%، ولی اگه شما سرمایه داری، خب یا میری پولتو ریسک میکنی و اگه مثلا 100 میلیون داری، 100 میلیونت میشه 110 میلیون یا 120 میلیون، خب یا میای اون پولو تبدیل به یه پول دیگه میکنی که هیچکی نمیتونه تولیدش کنه و هیچکی نمیتونه روش قرض اضافه کنه، و به جایی که مثلا یه بیت کوینت بشه 2 بیت کوین، یه بیت کوینت از 50000 دلار میره 100000 دلار. یعنی قدرت خود اون یه بیت کوین 2 برابر میشه. به جای اینکه یه بیت کوین بشه یه بیت کوین و نیم یا 2 بیت کوین، اون یه بیت کوین خودش قدرتش میره انقدر بالا که شما میتونی در 5 سال آینده یا 10 سال آینده چیزی که مورد علاقتت رو باش بخری. یعنی به جای اینکه قیمتا بره بالا، قیمتا نسبت به بیت کوین کجا میرن؟ پایین. تولید طلا در 30 سال 2 برابر میشه رادی، چون هر سال ما تقریبا 2% به تولید طلا یا مقدار طلا اضافه میکنیم هر سال. به خاطر همین یکی از دوستای من توی سپیس آمریکا یه حرفی یه بار زد، واقعا این تو کله من موند، خیلی حرفش جالب بود. میگفت ما اصلا تا الان پول واقعی رو نداشتیم، ما همیشه دنبال پول واقعی بودیم ولی هیچ وقت تا بیت کوین به وجود اومد بهش نرسیدیم.
اصلا پول تازه اختراع شده، 2009 پول اختراع شد.
دقیقاً پول واقعی، پولی که واقعاً پوله، از 2009 به بعد پیدا شد. حالا میتونه آدم بگه اختراع شد، من میگم پیدا شد. قبل از این ما
خب اینترنت هم نداشتیم آخه. آخه اینترنت، فقط با اینترنت میشدیم پول اختراع کرد.
دقیقاً. و اگه شما قیمت بیت کوین رو می‌بینی 100000 تاست، دلیل نمیشه شما بری 100000 دلار پیدا کنی بری یه بیت کوین بخری.
اینا همه فکر می‌کنن هر کی هر کی میگه الان گرون شده دیگه، الان 100000 تا باید پول بدی تا یه دونه بخری، این اول میگه نه شما میتونی 0.00000 اینقدرشو بخری. مثل سکه بهار آزادی که ربع سکه می‌خرن و نمی‌دونم نصف سکه بهار آزادی می‌خره، اینم ربع داره، اینم نصف داره، خیلی ریسر از اونم داره.
یا بعضی هم میرن میگن آقا من الان برم دوج کوین بخرم 1000 تا دوج کوین گیرم میاد، چرا برم یه دهم بیت کوین رو بخرم؟ اینه که شما برگردین آقا من میتونم برم الان 100 سکه نقره بخرم یا برم 100 سکه آلومینیوم بخرم، چرا برم طلا بخرم؟ یه روب طلا واسه چی؟ به خاطر اینکه طلا طلاست، یه چیزی رو مقایسه میکنی که اصلا نه محدوده نه خاصیت بیت کوین در داخلشه، و اون داستانی که بیت کوین گذرونده رو گذرونده و
تکشون هم شرکت نکت پشتشونه، سنترالایزد، هیچ فرقی با بانک نداره. آره
نه، بدتر از بانکان رادی، بدتر از بانکان. چرا؟ چون بانک حداقل اگه یه مثلا خطایی بکنه همه میدونن کجا رو نگاه کنن، همه میدونن دنبال کی برن، همه میدونن کی پشتشه. آره. میرن یقشو میگیرن، حداقل میدونی مردم میریزن تو بانک مرکزی، بانک مرکزی رو میسوزونن. خب ولی وقتی که یه شیت کوین بترکه شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی، هیچ کی نمیتونه جلوشونو بگیره. حالا ببین تتر به نظر من در مقایسه با این کوینای مثلا غیر از استیبل کوینا میشه گفت به خیلی داره خدمات حداقل میده و الان هم خیلی معتبر شدن و تو آمریکا دارن چیزش میکنن، ولی تتر میتونه هر موقع والت شما رو فریز بکنه. خیلی الان برگشتن تو ایران میگن آقا ما که داریم از لجر استفاده میکنیم، چجوری ممکنه ما از لجر استفاده میکنیم ولی تترمون فریز میشه؟ شما توی شبکه‌ای داریم تکون میخوری که یک دونه کامپیوتر میتونه تمام این آدرسا رو فریز کنه، یک دونه. ولی رو بیت کوین به خاطر اینکه یه دونه کامپیوتر نیست، بلکه هزار تا صد هزار تا کامپیوترهای مختلف وسطن و هیچ کس نمیتونه هیچ کسو کنترل کنه و جلوگیری ازتون بکنه. جالبیش اینم هستش که رادی هیچکی نمیاد زور کنه کسی رو بیت کوین. یعنی بیت کوین واقعا کاملا میشه گفت یه قایق نجاته که یه خودت میای روش، خب نجات میدی خودتو یا غرق میشی. خیلی خیلی ساده است. یعنی
از کنار همه کشورهای دنیا هم رد میشه، هر کی سوار شد سوار شد.
آفرین آفرین. به خاطر همین
کشتی نوحه. آره.
متاسفانه اکثر آدما، چون من میدونم خیلی ها اصلا تعصب دارن رو ارز کشورشون، اکثر آدما موقعی میرسن به بیت کوین که میشه گفت تمام ارزش پولشون تقریبا نابود شده و از بین رفته. اکثر آدما به خاطر اینکه انقدر این مونوپول یا این موقعیتی که بانک مرکزی توش قرار گرفته مفید براشون و سوء استفاده میکنن از این و هی بیشتر پول چاپ میکنن و به خودشون این پولا رو اول میرسونن و هر چیزی که مدلمون بخواد اول میخرن، بعد که قیمتش 100 برابر شد پولا به ما میرسه. اون موقع است که ما به این نتیجه میرسیم که اصلا این ارزه که مشکله، این وسط خونه گرون نشده، ارزه که بی ارزش داره میشه هر سال، که داره ما رو میشه گفت فقیر، هر روز داره فقیرتر میکنه. اکثر آدما هیچ کدوم از حرفایی که من و تو الان زدیمو نمیفهمن و درک نکردن هنوز، ولی همشون به بیت کوین نیاز دارن، همشون. و وقتی که برسه،
خب ببینیم اینو تو بگم، ما برای فرار از تورم در مثلا کشورهای مثل ایران همیشه یه چیزی به نام ملک بوده. یعنی این نقشو اینجوری نبوده که اینا به بیت کوین نیاز داشتن و بیت کوین هم نبوده و اصلا هیچ کاری نمی‌کردن. همه برای فرار از تورم و اوبکی بودن پول ناخودآگاه، بدون اینکه حتی درکش هم بکنن، همیشه پولشون رو می‌کردن تو ملک. ملک در دنیا همیشه محل ذخیره ثروت بوده و ارزش زیاد از دست نمی‌داده. اینا
یه خونه خیلی کوچیک و ریزی که مثلا 5 سال پیش 100 هزار یورو بوده، میشه گفت الان تقریبا رسیده 200 یا 250 هزار یورو. یعنی بیشتر از دو برابر شده اون خونه. خب یعنی یه چیز خیلی معمولیه که گرونتر شده، بیشتر از دو برابر شده به خاطر اینکه کرونا اومد و بانک مرکزی ها کلی پول چاپ کردن. و الان حساب کنی 5 سال پیش همون خونه 16.5 بیت کوین بوده قیمتش تقریبا. 16.5 بیت کوین 5 سال پیش. خب الان همون خونه رو شما بخوای بخری شده 2.5 بیت کوین. شما هر موقع بیت کوین بخری در عرض 4 سال یا بیشتر همه چی برات ارزون تر میشه به جای که گرون تر بشه. و سلام.
همون که یه ویدیو بامزه‌ای برای من فرستادش که گفتش که آقا ما تنها چیزی که میخریم بیت کوینه، سایر چیزا رو اجاره میکنیم که نیازمون رو فقط برطرف کنیم. ماش دو چرخه نیازه دو چرخه اجاره میکنیم، ماشین نیازه ماشین لیزینگ میکنیم، فقط اجاره میکنیم که فقط نیازمون رو برطرف کنیم. خونه نیاز داریم فقط خونه اجاره میکنیم که توش فقط بخوابیم. نه هیچ چیزی رو جز بیت کوین نمیخریم. تنها چیزی که شما حق داری برای همیشه بخری مالکش بشی بیت کوینه. و کتاب Layered Money که تو به من معرفی کردی، من خوندم، لایه‌های پول، فوق العاده کتاب خوبی هست. الانم تو این دور زمانم که ترجمه کردن و اینام کاری نداره، واسه کمک هوش مصنوعی لایه های پول رو نشون میده که نشون میده که هر پولی در چه لایه ای از پول هست و در واقع در آخرش اونم میخواد به نتیجه برسه که بیت کوین بالاترین لایه هست، در واقع عمیق ترین و واقعی ترین پول هست در واقع. و کتابی که تاریخ بیت کوین هست و باعث درک خیلی خوب میشه به نام دیجیتال گولد، طلای دیجیتال، خیلی کتاب قشنگ است و تاریخچه بیت کوین میگه. حالا تو هم اگه منابعی رو میخوای معرفی بکنی معرفی کن.
من فکر کنم به فارسی کتابی که هستش و خیلی ها میشناسن و راجبش خیلی صحبت میشه کتاب بیت کوین استاندارده.
آه بیت کوین استاندارد یادمون رفت. یک متفکر بزرگ که من پادکستش هم گوش میدم اتریشیه. اسمش چیه آقای؟
سیف الدین. نه سیف الدین اتریشی نیست، کلاس اقتصادی اتریشی رو تدریس میده. آره ولی خودش چیزه فلسطینیه.
فوق العاده است بیت کوین استاندارد. حالا بعدش اومده یه کتاب برعکسش هم نوشته به نام فیات استاندارد که اومده از دید فیات، فیات یعنی پول دولتی، کسی کلمش هست، از دید فیات در واقع اومده که دوباره به اینوری برعکس نگاه کرده که انتقاد اشکالاشو در بیاره. در واقع این کتاب دومی نوشته.
دقیقاً من فکر
کنم بیت کوین استاندارد خیلی کتاب فوق العاده ای.
دلیل این که مثلا توی زندانا می‌نویسی، تو زندانای
سیگار
پول میشه. چرا سیگار پول میشه؟ چون اولندش که اصلا پولی وجود نداره اونجا، اونا اقتصاد خودشونو دارن.
آفرین.
بعد سیگارو پول میکنن. چرا سیگار پول میشه؟ به خاطر اینکه تنها چیزی که محدوده و همه نیاز دارن بهش و باش میتونن کار بکنن.
آفرین.
و میتونن باش قیمت گذاری کنی، سیگار میشه پول. خب یعنی اصلا بهتر از این شما مثال نیاز نداری. الان میدونستی توی آفریقا استفاده از بیت کوین توی بازار آزاد تو آفریقا از همه جای دنیا بیشتره. شما بری غانا میتونی تقریبا همه جا با بیت کوین پرداخت کنی. همه جا.
چه جالب. برای که ساده است برای شما، حوصله ندارن بانک بزنن فلان. آره
اصلا دسترسی به بانک ندارن اینا. اینا اصلا دسترسی به بانک ندارن. ببین خوبی و خاصیت بیت کوین اینه که اون مدتی که طول کشید برای طلا که برسه به مقصدش، مقصد طلا چی بود؟ مقصد طلا این بود که آقا پول روزمره مردم بشه. خب خیلی بیشتر طول کشید چون ما اون موقع اون اقتصادی که امروز داشتیم و نداشتیم، اون شبکه‌های مکالمه‌ای که امروز داریم مثل اینترنت رو اون موقع نداشتیم و اصلا نمیتونستیم اینقدر سریع به اطلاعات برسیم که امروز میتونیم برسیم.
اصلا یه خبر به این زودی تو دنیا پخش نمیشد.
دقیقاً. ولی جوری که الان طلا داره، ببخشید، طلای ارز، طلای دیجیتال داره پخش میشه تو دنیا، مثل طلای اون موقع نیست. اون موقع خیلی بیشتر طول کشید تا طلا اصلا شد یه چیزی که اصلا بشه آدم روش حساب کنه. یعنی یه مدت بود که اصلا هیچ چیزی رو روش قیمت گذاری نمیشد با طلا، هیچی. یعنی فقط مردم میدونسته که این یه چیز خیلی 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 نایابیه و خیلی سخت پیدا کردنش، فقط نابه. همه چیزش نگرش میداشتن. آره مثل الان بیت کوین تو خیلی از کشورها، ولی تو بعضی از کشورها بیت کوین پول شده. از الان پول شده. الان شما امروز بیت کوین تو ورداری از ایران بری السالوادور، میتونی بری با بیت کوینت کافه بخری، میتونی با بیت کوینت بری غذا بخری.
چه قشنگ.
حالا اگرم السالوادور نری، میتونی بری آمریکا باش خرج کنی، میتونی بیت کوین تو همون لحظه دلار کنی، بری دلار خرج کنی. همه جای دنیا میتونی این کارو کنی، ولی تو السالوادور حتی اونم نیاز نیست، میتونی مستقیم با بیت کوینت بری خرج کنی. میدونی؟ یعنی یه کالاییه که همه جا میتونه پول بشه، پول اونجا بشه. یا هیچ چیزی نیست. مثلا شما خونه مثلا توی یه دونه کشور بخری، شما خونه رو نمیتونی بری جای خرج کنی. شما خونه رو باید بفروشی، بعد خونه رو بفروشی، همه رو باید بفروشی، کل خونه رو باید بفروشی، بعد باید پول بانک رو پس بدی، بعد دوما باید مالیات رو بدی، بعد باید به بانک توضیح بدی که این پول از کجا اومده، بعد باید به پول به بانکت کلی جواب پس بدی که این پول رو کجا میخوای ببری، بعد که پول رو آوردی اون یکی کشور، بعد از 3 روز و 2% کارمز به بانک، بعد به بانکی که کشور جدید رسیدی توضیح بدی.
اون اول بلوکش میکنه.
اول بلوکش میکنه این پول از کجا اومده. خب من با والت بیت کوینم میتونم 12 تا کلمه، خب یه والت بیت کوین 12 تا کلمه است، این 12 تا کلمه رو من یادداشت میکنم میذارم.
چرا اون برین والت یه کلمه است،
یا حتی برین والت
برین والت یه کلمه است. آره.
که من توصیه نمیکنم این کارو کسی بکنه، ولی میشه. تو تئوری میشه این کارو کرد. شما حتی میتونی بیت کوین تو بکنی تو کلت، هر جای دنیا میتونی باهاش بری، هر جای دنیا باهاش میتونی بری و همون کشور. مثلا خود من که مثلا موو کردم به دبی، من غیر از اینکه والتمو با خودم بردم هیچ کار دیگه ای نکردم.
حالا شما سخت افزاری کردی الزاما نه سخت افزاری بشه، به قول تو فقط 12 تا کلمه رو می‌ریزی روی کاغذ میشه پیپر واله. حالا اینا رو همه رو می‌خوایم بریم توی پادکست بعدی، تو پادکست بعدی می‌خوایم بریم توی این چیزای فنی که چجوری می‌تونیم والت سیفی داشته باشیم، نمیدونم پرایوت کی چیه فلان، اینا رو یه جوری خیلی قشنگ بریم توش و توصیه‌های خیلی خوبی بکنیم و بیایم از والت گرم، یعنی مثلا تراست والتی که همجوری بدید گوشیتون، بریم به والت سرد به ترتیب مراحلش رو بگیم که بگیم چقدر هر کسی به امنیت اینا نیاز داره و وارد اون بحث امنیتی بشیم که کاملا تخصص خودت هست
100%.
اینو در جلسه بعد می‌خوایم کار کنیم روش
حتما
در شماره بیت کوین شما.
مرسی رادی از اینکه این شو رو گذاشتی و منو دعوت کردی.
پولاتون رو نذارید خواهشن توی بانک برای 25% سالانه سود.
30% نمیارزه، 40% نمیارزه، حتی 100% هم نمیارزه به نظر من تو هیچ بانکی تو ایران، هیچ بانکی.
و همیشه از ریال و پول کاغذی فرار کنیم، به طلا و بیت کوین رو بیاریم. نتیجه اخلاقی
و سلام.
در نهایت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.